بسم الله الرحمن الرحیم. قیامتنامه، اسرار واژگون سالاری بشر. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. آن که بدی کرد واژگون شد. سوره نمل، صفحه 75، 651. در قرآن کریم آمده که خداوند از هر چیزی یک جفت آفریده است که ضدین هستند، که این زوجهای متضاد بیان دیگری از همان زمینها و آسمانهای هر چیزی هستند و خداوند امرش را بین این زوجها نازل می فرماید تا نشانه ای از خودش را برای هدایتشان آشکار کند که کاملترین این زوجها زوج انسانی است که به صورت مرد و زن رخ نموده، که زمین و آسمان انسانیت هستند، که در آیه 223 سوره بقره راز این ظهورش را در بین زن و شوهر بیان فرموده است. زنان شما کشتزارند برای شما، پس هر گونه که خواستید به کشتزار خیش درایید و خود را مقدم دارید و خداوند را در نظر داشته باشید و بدانید که او را دیدار می کنید و این مژده‌ای برای مؤمنان است. از این آیه آشکارا بر می آید که زن همان زمین است و مرد هم آسمان اوست، یعنی زمین و آسمان وجودی واحدند. پس محبت مرد به زن همان محبت آسمان به زمین است و اطاعت زن از مرد نیز اطاعت زمین از آسمان است، و لذا رزق زن نیز از مرد است، همانطور که می فرماید رزق شما در آسمان است. قرآن. و همانطور که قبلا نشان دادیم زن به مثابه ماده و صورت انسان است و مرد هم معنا و سیرت انسان است و عشق مرد به زن همان عشق انسان به ظهور جمال خیش است، و اینک این کلامش را در قرآن کریم بهتر در میابیم که خداوند در آسمان هست و در زمین هم هست، ولی او نه از زمین و نه از آسمان رخ می نماید، بلکه بین این دو، یعنی آنجایی که این دو متحد و یگانه می شوند رخ می نماید، که رابطه زناشویی کاملترین اتحاد بین این دو است، به شرط آن که بین این دو در آن رابطه خاص جز خدا هیچ نباشد، و به شرط این که این دو از این رابطه جز خدا را منظور نداشته باشند و آن جمال لقای پروردگار در این رابطه اصل صورتی است که نطفه فرزند را در خلقتی جدید صورت می بخشد، و این خلقت در صورتی به راستی جدید است و قدیم نیست و تولید مثل نژاد نیست. و زن و شوهری که دارای نفوسی پاک باشند، این فرزند خود به مثابه تولد یک بیانه است، یعنی دارای فطرتی زنده و امامی است که مظهری از ظهور احدیت وجود و بیتایی است. 652. این را بدان که خلقت هر چیزی نیز دو مرحله است، قدیم و جدید و یا آسمانی و زمینی. همانطور که مثلا در خلقت ازلی و قدیم یا خلقت آسمانی این حوا بود که از بطن آدم آفریده شد، ولی در خلقت جدید و زمینی به عکس می باشد، چرا که آسمان بر زمین نازل شده است و زمینی شده است، یعنی خلافت و جانشینی رخ داده است. پس جای آدم و حوا هم عوض شده است، همانطور که این خلافت بین خدا و آدم نیز رخ نموده است. 653. یعنی خداوند همواره از رابطه، یعنی بین، ظهور می کند، نه از منیت یا توئیت. خداوند در ظهورش هو است، یعنی از عشق ظهور می کند نه سلطه. بینات الهی هم جمله عاشقانه اند و از روابط بین مؤمنان برمی خیزند. ظهور امام زمان هم خارج از این قاعده نیست، ولذا از نژاد خودش ظهور نمی کند و در ظهور جهانیش نیز از عشق یارانش ظهور می کند و در ظهورش خود نژادیش نیست، خود الهی است. و این است که طبق روایات شیعه شقی ترین دشمنان ظهورش بنی فاطمه یعنی سادات هستند. ولذا در دعای سبا سب ظهور نژادیش را رد می کند و می فرماید هرگز مرا کسی نخواهد دید ابدا و هر که دیدار مرا ادعا کرد تکذیب کنید، که منظور دیدار نژادی اوست به معنای فرزند امام حسن عسکری علیه السلام. ولذا ظهور جهانیش ظهور هویت حق است و این است که جهانی و فرا مذهبی و فرا نژادی است. 654 در سوره مجادله نیز شاهدیم که چون چند مؤمن راز دل در بین می نهند، خدا با آنهاست هر کجا که باشند. پس خدا در بین است و این است راز ما را به راه راست هدایت فرما. یعنی هدایت امری شخصی نیست و فقط آن که به خدا رسید و هوش شد فرد می شود، آن هم فردی که خلیفه مردم است، یعنی کل بار مردمان را می کشد و جمع کامل است، همچون حامل نور زحل که در اساطیر یونانی زمین را بر دوش می کشد. 655 در روایتی از امام صادق علیه السلام است که سیاره زحل یا کیوان ستاره علی علیه السلام و ولایت اوست که جایگاه نجومی قلم خداست، همانطور که در اوستا هم زحل الهه زمان و دانش و پیر و دبیر فلک معرفی شده است. و به روایتی از ائمه عطار علیه السلام زحل همان طارق در قرآن کریم است که خداوند به آن سوگند یاد نموده و از اسرار عرفانی قرآن است. آیا چه میدانی که چیست طارق؟ هر کسی دارای فرشته نگهبانی است، پس انسان باید بر خود نظر کند که از چه آفریده شده است. سوره طارق یعنی انسان زحلی یا علوی دارای حامی فرشته زحل است و از چشم او خود را می‌بیند و بر خود عارف می‌شود و در آن روز اسرار آشکار شود. سوره طارق و این سر قلم است که از نزول فرشته زحلی یا طارق در انسانی پدید می آید و صاحب قلم عرفانی می شود و از علیین و دارای ولایت علی علیه السلام می گردد، که نزول این سیاره در مرحله ای از نزول روح بر این جانب واقع شد. 656 در قرآن کریم حاملان عرش 8 نفرند که 4 نفر از اولین هستند و 4 نفر دیگر از آخرین، و به روایت ائمه اطهار علیه السلام آن 4 اولین در هویت انسانی همان نوح علیه السلام و ابراهیم علیه السلام و موسی علیه السلام و عیسی علیه السلام هستند و 4 آخرین هم محمد صلی الله و علی علیه السلام و حسن علیه السلام و حسین علیه السلام می باشند که این 4 حامل آخرین عرش در قیامت افزوده می شوند، که عرصه ظهور حق است و بدان که در قیامت به سر می بریم. 657 که هویت و جایگاه ارضی و نجومی این حاملان 8 گانه عرش همان سیارات منظومه شمسی است به مرکزیت خورشید که مادر و مرکز مولد این سیارات است، که مقامات آسمانی آن 8 تن پیامبر اولوالعزم و محمد و علی و حسن و حسین است که جمله بر دور خورشید که مادرشان است میچرخند. و اما خورشید، مقام آسمانی ام ابیها، فاطمه زهرا سلام الله است که مظهر فطرت الله است که این جانب به نور محمدی موفق به دیدار خورشیدی این جمال فطرت الهی بودم. به وقت طلوع خورشید از آسمان قبله به سال 1372 هجری شمسی 658 و ماه که قمر زمین است، آیینه گردان انسان کامل در هر دورانی است که چشم عارفان را به جمال حق بینا می سازد و خداوند نگاهش را به هر که بخواهد نازل می کند تا خود را ببیند. قرآن 659 شما به جای خدا فقط نامهایی را می پرستید که بر خدا نهاده اید. سوره یوسف خداوند فقط در یادش پرستیده می شود و نه به واسطه نامش، مگر اینکه نامش هم وسیله یادش باشد و یاد خدا جز در درک و دریافت بینات الهی در خیش یا سایرین و یا اولیای خدا ممکن نیست، که هر بینه‌ای یادآور نامی از خداست که این نام بیانگر آن بینه است و بینات الهی جمله در عالم عرض و طبیعت و بشریت رخ می نماید که بخشی از آن نیز رویاهای صادقه است و البته نخیال بافی و تلقینات. 660 هر بینه ای چیزی جز درجه ای از قیامت نیست که در انسان یا موجودی در جهان رخ می دهد که حاصل نزول امر خدا بین زمین و آسمان چیزی است که این بینات گاه رحمانی یا نعمانی هستند و گاه خسرانی یا جبرانی و گاه هم در بلایا پدید می آیند. 661 مثلا مرگ یک بینه است که حاصل نزول امر خدا بین تن و روح انسان است و لذا می فرماید وقتی کسی در حال مرگ است خدا به او نزدیکتر از شماست که گردش جمع شده اید. قرآن پس در این واقعه حضور خدا قابل درک است و این ادراک هدایت بخش است از برای اهل ذکر. در اینجا تن و روح همان زمین و آسمان وجود انسان است و خود انسان بینه تن و روح است. 662 به زبان دیگر هر پدیده ای که انسان را به یاد خدا اندازد یک بیانه است. بدین ترتیب برای انسان اهل معرفت و شهود هر چیزی در جهان یک بیانه می تواند باشد، زیرا همه چیز را نشانه های خدا می یابد. 663 ولی برای کافران فقط وقایع خارق العاده و نامعقول بینات محسوب می شوند که به مثابه اتمام حجت خدا بر آنان است. 664 در معارف اوستایی در دین زرتشت سیارات منظومه شمسی هم می توانند اهورمزدایی باشند و هم اهریمنی، یعنی هم دارای فرشتگان هستند و هم شیاطین. این معنا در معرفت اسلامی هم به بیان دیگری حضور دارد، مثلا واقعه کسوف که پدیده ای در نظام منظومه شمسی است برای برخی شوم است و برای مؤمنان اهل شهود از مبارکترین وقایع است. 665 در همه اساطیر و معارف متافیزیکی مذاهب و فرهنگ‌های جهان سیارات منظومه شمسی مترادف و یا به همراه الهه‌ها و فرشتگان یا شیاطین هستند که تعابیر گوناگونی دارند که در طول تاریخ تبدیل به افسانه و خرافه شدند. مثلا در اساطیر رومی و یونانی مرکوری، ونوس، آرس، مارس، جوپیتر، ساترن، اورانوس و نپتون که همان هشت سیاره اصلی منظومه شمسی هستند، نام الهه‌های تدبیر کننده زندگی انسان می باشد که یکی الهه عشق و زیبایی است و دیگری الهه زایش و برکت است و دیگری الهه جنگ و خشم است و غیره. همین سیارات در زبان و اساطیر زرتشتی عبارتند از تیر، ناهید، زمین، بهرام، هرمز، کیوان و غیره که هر یک فرشته و یا دیوی است که در آسمان امور زندگانی زمینی انسانهای مؤمن و کافر را رقم می‌زنند. همین مفاهیم به زبان و تعابیری دیگر و توحیدی تر در فرهنگ اسلامی هم حضور دارد که برخی از آن نقل گردید، ولی اساسی ترین معنای سیارات منظومه شمسی همان حاملان عرش خدا در عالم عرض است که در سه جلوه انسانی و ملکوتی و نجومی تبیین شده است که درک متقابل این جلوه ها و نزولات بر منطق قرآنی از مهمترین وجه کشف معارف و اسرار قرآنی است. 666. حتی می دانیم که بسیاری از بت‌های دوران بت‌پرستی بشر بیانگر همین الهه‌ها یا خدایان آسمانی بودند، همانطور که در دوره جاهلیت عربی بت لات مظهر زحل بوده و بت عزا هم مظهر زهره، همانطور که بت‌های یونانیان قدیم مظاهر خاکی همین الهه‌های آسمانی یا سیارات منظومه شمسی بودند مثل ونوس، جوپیتر و مارس. و اینک ما می‌دانیم که اصل این باورها با حذف خرافات و افسانه‌هایی که در طول تاریخ پدید آمده‌اند بر حقیقتی است که ریشه در حکمت‌های مذاهب الهی دارد که البته در باورش مستلزم حکمت و عرفانی شهودی است. 667. پس بدان که بچی از عرفان همان تبیین حکیمانی عرف است و بچه دیگری تبیین بینات الهی است و البته قلب عرفان چشم بیان بینی است، یعنی دیدن تجلی امر خدا در بین زمین و آسمان یا ماده و معنای هر پدیده ای و تسلیم این امر هویی شدن و از من و منیت رها گشتن و این بدون نظر و اطاعت از یک انسان هویی و روحی ممکن نیست. 668. و خطرناکترین آدم ها کسانی هستند که از یک انسان صاحب روح روحی نیابند و این روح را به خدمت بلحوثی ها و شیطنت و پربار منیت میگیرند که این آدم ها به درک اسفل از سافلین سقوط میکنند و راه بسیاری را هم سد میکنند. اینان سلاطین واژگون سازی ارزش ها هستند و بدان که فرهنگ های واژگونه در تاریخ ملل محصول این منافقان است که در هر مذهب و مسلکی حضور دارند که از انبیا و اولیا و عرفای الهی روح گرفته و این روح را به خدمت شیطان گرفته و ارزش های الهی را واژگونه ساختند. اینان در هر عصر شقی ترین خصم اولیا و عرفای حق هستند و نیز خصم درجه اول ظهور امام زمان. رهبرانشان نوابق واژگون سازی مفاهیم و ارزش ها و الفاظ قدسی هستند و در حقیقت نوابق سفسطه اند. پس دجالان قلم رو به سخن می باشند. 669. دریایی از باورهای عامه بشری که معجونی از افسانه ها و قصه ها و اعتقادات مذهبی و خرافات است، ریشه در حکمت ها و معارفی ناب دارد که بزرگان علم و حکمت و عرفان بر جای نهادند و بسیاری از آنان ریشه در کتب آسمانی دارند و امروزه مکاشفات علمی و نجومی و پزشکی و روانشناختی موجب شده که بشر مدرن دیگر همه آن باورها را دروغ و جهل محض بداند و منکرشان گردد. ولی عجبا که این باورهای اساطیری در قلمرو به هنر و ادبیات و حتی روانکاوی جدید وارد شده و مفاهیم و ارزش‌های نوینی آفریده است که بایستی آن را خرافه مدرن نامید که سعی می‌کند بر جای مذهب بنشیند و خود را مذهب برتر بخواند که دجالی آشکار است و معنایی واژگون سالار. 670. عجبا که ارتباط دادن باورهای اساطیری مردم با مذاهب توحیدی را التقاط و خرافات می‌دانند، ولی استفاده از این اساطیر در هنر و ادبیات و فلسفه و حتی علوم انسانی امری مجازی و افتخارآمیز تلقی می‌شود و گاه بر عرصه فرهنگ سیاسی وارد می‌شود و تقدیس می‌گردد. 671. رابطه انسان و آسمان در باورهای اساطیری کهن ملل رابطه ای یک طرفه و جبارانه و تقدیری و کور است، مثل الهه های هزارگانی هند و یا خدایان یکصدگانه یونانی و رومی که به طرزی تراژیک و جابرانه و بدون اراده و آگاهی بشری سرنوشت آحاد بشر را رقم می زنند. این مسئله در اساطیر زرتشتی تا حدودی عادلانه و به همراه آگاهی انسان است که از طریق اعمال صالحانه بشر تا اندازه‌ای قابل کنترل و ادراک است. ولی در قلمرو به اساطیر یونانی و هندی، بشر قربانی نبردها و شهوات خدایان آسمانی است. ولی در اساطیر زرتشتی بشر از طریق مهار نفس شرور و اهریمنی خود از سلطه دیوها مسون شده و در حمایت اهورمزدا و فرشتگان رحمت قرار می گیرد. این امر در متافیزیک قرآنی سراسر تحت اراده خداست و هیچ شیطان و فرشته‌ای بی اذن الهی امکان رسوخ در بشر را ندارد و بشر هم از طریق ایمان و اطاعت از رسولان الهی سرنوشت خود را از سیطره شیاطین نجات می‌دهد و با فرشتگان و جنود الهی در آسمان رابطه برقرار می‌کند. و این نخستین بار در معرفت دینی و اسلامی است که نشان داده ایم که چگونه آدمی به واسطه حق جویی و مجاهداتش برای ارزش‌های الهی با نیروهای غیبی در آسمان و قوای نجوم که تحت امر پروردگارند ارتباط عارفانه و روحی پیدا می کند و با قوای طبیعت مربوط می شود و بدین طریق نصرت الهی را در می‌یابد و به نفس واحدی جهان متصل می‌گردد. همانطور که انسان‌های شرور به میزانی که با آگاهی و عمد به شرارت و مکر و ستم روی می‌کنند از حمایت و القای شیاطین برخوردار شده و بلکه نیروهای شر و منفی نجومی هم بر آنان نازل می‌شود، پس برخورداری از قوای خیر و شر در آسمان‌ها و کواکب جمله در اراده و نیات و اعمال آدمی نهفته است و حتی شیاطین و شرارت‌های نجومی و آسمانی تحت اراده خداوند و از عدل و رحمت او پیروی می‌کنند و به هیچ کس ظلمی نمی شود و بلکه هر کسی فقط به خودش ظلم می کند و خودش را می تواند فریفت. قرآن 672. رزق شما در آسمان است معنای کلی همه این مباحث فوق ذکر است که جمله احوالات و امیال و اراده ها و صفات و افکار و آرزوها و قوای نیک و بد آدمی از آسمان و از سیارات و کرات آسمانی بر آحاد و اقوام بشری نازل می شود که برخی نزولات شخصی و برخی گروهی است و حتی اعمال بشری هم مخلوق پروردگار و به مثابه اجر یا جزای امیال و نیات ماست. خداوند شما و اعمالتان را آفریده است. اجر و جزا داده نمی شوید الا از طریق اعمالتان مگر پرستندگان خالص. قرآن. و پرستندگان خالص همان عارفان عاشق و فنای در ذات حق هستند که از من و منیت فنا شده اند و مظهر اراده اویند. پس مخلصین مسئول اعمال خود نیستند، بلکه خدا مسئول اعمالشان است. قرآن. 673. نور عقل، ایمان، یقین، حکمت، فرقان، فقه، علم، ذکر، شهود، اشراق، عرفان، عشق، اراده و روح، جملگی هر یک نزولی از یکی از سیارات و کواکب آسمانی بر قلوب آدمی هستند به اذن الهی و بر اساس مجاهدت‌های بشری و تقوایش. و بیهوده نیست که قرآن کریم همه این مقامات معنوی و یافته‌های روحانی را نور می‌نامد. نور عقل، نور ایمان، نور علم و غیره. این نورهای نازل شده و تابیده از ستارگان است بر جان انسانی که مستحق دریافتشان شده است. 674. ولی آنکه خود به لحاظ وجودی حامل برخی از این نورها و یا حتی جامع این انوار است، ولی خدا و عارف بالله و انسان کامل است که دیدارش به خودی خود موجب دریافت درجه‌ای از این انوار می شود به قدر ظرفیت و طلب و استحقاق. که امام زمان مظهر و جامع جمیع کل این انوار در حد کمال است که نور الله می باشد. 675. و بدان که همه انواع و درجات نزول انوار الهی از آسمان که مهد رزق انسان است حاصل تقوای الهی در انسان است. اتقوا الله، بترسید و بپرهیزید و برحذر باشید از خدا. چگونه؟ یعنی خدا را خودی و منی و شخصی و فردی و نژادی نکنید، یعنی نعمات و رحمتهای الهی را منی نکنید. چگونه؟ پاسخش را خود خداوند در بقیه آیه داده است. اتقوا الله و اطیعون، بترسید از خدا و اطاعت کنید مرا، یعنی اطاعت از رسولان و امامان و اولیاء زنده و به غیر از این تقوا امری محال است. 674. الهی شدن یا نوری شدن از خود فرا رفتن است، نه از خود بیگانه و دیوانه شدن. نه انسانی که خود را گم می کند و یا می پرستد، بلکه انسانی که خود را تحت فرمان عقل و ایمان و عرفان دارد و بنده خود نیست، یعنی بنده غرایز و امیال حیوانی و شهوانی و سلطه‌گرانه نیست. 677. اتقوا الله یعنی خدا و نعمات و رحمتها و ارزشهای الهی در خود را خودی و منی و انحصاری نکنید تا حربه و اسلحه‌ای برای تحقیر و سلطه بر دیگران سازید و آنها را از دست بدهید و بلکه وارونه کنید، یعنی محبت را شقاوت نکنید، عزت را ذلت خود نکنید، معرفت را استکبار نفس خود نسازید. این واژگون سازی حاصل خودی کردن ارزش هاست که انسان را از نزولات نوری خدا از آسمان محروم می سازد و بلکه رزق زمینیش را بر او قبض نموده و زمین را برایش روز به روز تنگتر می سازد و کل هستی محبوس در تن او شده و تنش گورش می شود. گور متحرک مردگانند، مپندار زندگانند. قرآن. انسان بی تقوا یک مرده متحرک و متشنج است. 678 بی تقوایی جریان تبدیل وجود الهی خود به یک من منحصر به فرد بر علیه دیگران است، جهت سلطه بر دیگران و دیگران را به پرستش خود کشانیدن، ولی نتیجه این تلاش از دست دادن نور وجود و سقوط در عدمیت است که درک اسفل از سافلین نامیده می شود و این تبدیل انسان به شیطانی شقی و بیرحم و خونخوار و مخرب و خصم خدا و خلق است. این واقعه واژگون سازی وجود است. کافران واژگونند. قرآن. 679 خطرناکترین بی‌تقوایی از والدین نسبت به فرزندان و به عکس رخ می‌نماید، زیرا هر فردی در خانه تبدیل به موجودی واژگون سالار و شیطانی شده و دیگران را بنده خود می‌خواهد و لذا حداقل عواطف حیوانی هم از میان می‌رود و پدر و مادر را مأمور شکنجه بچه‌ها می‌یابی و آنگاه که به آنها تذکر می‌دهی می‌گویند ما پدر و مادریم و کسی ما را درک نمی‌کند. یعنی ما وظیفه داریم که بچه‌مان را بخوریم و زباله‌دان نفس خود سازیم و اگر نشدند نابودشان کنیم، چون پدر و مادریم، یعنی خدا هستیم. 680 پس بدان آنکه امام زنده ای ندارد که در ولایت و اطاعت عارفانه او زیست کند، از تقوا بهره ای نمی تواند داشت، حتی اگر علامه دهر باشد و عرفان را به لحاظ کلامی به حد کمال بداند، که تازه یک ابلیس می شود اگر تحت امر روحی از خدا یا اولیای خدا نباشد. 681 آنچه که فاشیزم نامیده می شود چیزی جز ظهور غایت بی‌تقوایی و خودپرستی نیست که از امکانات اقتصادی سیاسی برخوردار شده است. انسان واژگون و نابود شده ای که جز نابود سازی مردم آرمانی ندارد. چگونه؟ از طریق تحمیل کردن این من نابود شده و نابود کننده به مردم. 682 کائنات و کرات و سیارات و خاصه منظومه شمسی حامل نور وجود پروردگارند که به امر خدا این نور را به کسانی که لایق و طالب وجود حق هستند میتابانند، که نور عقل و ایمان و علم و عرفان و یقین است که جمله انوار قرآن یعنی کتاب الله هستند. بلسا انسان صاحب وجود انسانی قرآنی است در درجات، یعنی انسانی از من گذشته و از عدم گذشته. 683 و بدان که وجود ازلی خداوند وجودی عدمی و فقط خودی و منی بود بی هیچ تجلی و خلاقیت، یعنی خدا چیزی جز کلمه خدا نبود، همانطور که انسان منی چیزی بیشتر از کلمه خود نیست، با این تفاوت که خدا در عرصه قبل از خلقت جهان خود آ بود، یعنی بر وجودش آگاهی و احاطه داشت، ولی انسان منی و خودپرست در خود گم و گور است و این خود عین عدمیت است که با وجود عالم و آدمیان اداوت می کند و میل به جهان خاری و آدم خاری دارد تا بدین طریق از این عدمیت نجات یافته و وجود یابد. 684 خدا در ازل یک کلمه بود، کلمه خدا. حدیث قدسی: خداوند در جریان از خود گذشتن بود که تجلی یافت و جهان و انسان را آفرید و وجود عدمی او تجلی یافت. انسان نیز در از خود گذشتگی یعنی تقوا تجلی می‌یابد و وجودش را در جهان می‌یابد و می‌بیند و از قحطی نجات می‌یابد و از آدمخواری دست برمی‌دارد. 685 انسان در دیگران یا احساس وجود می‌کند و یا احساس نابودی. انسان با تقوا احساس وجود می کند و لذا دیگران را دوست می دارد و انسان خودپرست احساس نابودی می کند و لذا از دیگران نفرت دارد و عداوت و میل به نابود سازی دیگران تنها آرمان اوست و همه تلاش هایش جهت رسیدن به سلطه بر دیگران است تا نابودشان کند، تا به گمان باطل خود از احساس نابودی نجات یابد. تلاش برای به ثروت و قدرت و علم و هنر رسیدن و یا حتی متدین و مقدس و عارف شدن تماماً اراده به نابود سازی است از برای انسان بی تقوا. علم بقی، هنر بقی، عرفان بقی و غیره جمله مختص انسان‌های بی‌تقوا است. انسان بی‌تقوا در قرآن و تفسیر قرآن هم مترصد نابود سازی دیگران است، ولی خود است که دچار اشد خسران و نابودی می‌شود به واسطه قرآن. 686 پس انسان بی تقوا و خودپرست اگر به همه امکانات و قوای هستی و به کل معنویات هم دست یابد، فقط شدت و سرعت نابودی خود را افزایش داده است. حال بهتر در میابین که چرا تقوا محوری ترین ارزش دین و قرآن است و میزان و قدر وجود است و کارگاهی که عدمیت انسان در خلقت جدیدش به وجودی الهی دست میابد و نور میگردد. پروردگارا مرا نور گردان. رسول خدا صلی الله. 687 خداوند در از خود گذشتن یعنی تقوای ازلیش متجلی در عالم طبیعت و ماده شد، یعنی نور بود و مادیت یافت، و انسان در پیروی از این اخلاق الله است که مادیتش نور می شود، یعنی تأویل به ازل الهی می شود در عین موجودیت مادیش. 688 امروزه که عصر اوج واژگون سالاری ارزش هاست، تشخیص حد و مرز بین اشد تقوا و خودپرستی نیز امری بس کبیر و دقیق است و جز عارفان بالله این حدود را نمی شناسند. این است که دجالان کوس اناالحق می زنند و تشخیص بین امام و شیطان مستلزم معرفت و تقوا و یقینی عظیم است. 689 مثلا امروزه یک عنصر انتحاری که بمب به خود می‌بندد و خود را در میان مردم منفجر می‌کند و صدها نفر را می‌کشد چگونه انسانی است؟ یک انسان شدیداً متقی و از خود گذشته است و یا آدمی به غایت خودپرست که نابودی مردم تنها آرمان اوست و از نابود کردن دیگران احساس وجود می کند؟ این موجود انتحاری با چه توجیهی دست به چنین کاری می زند؟ در حالی که حس نابودی فزاینده کل جان این انسان را احاطه کرده است که دیگران را مسبب این نابودی می داند، خود را یک انسان ایثارگر می داند، زیرا به راستی هم خودش را نابود کرده است. منتها از فرط خودپرستی دچار این نابودی شده است. و بدان که همه خودپرستان دعوی ایثار دارند و خود را فداکارترین آدم ها می پندارند. زیرا خودپرستی ذاتاً موجب نابودی فرد خودپرست می شود و او این خودکشی ناشی از خودپرستی را نظر دیگران می کند و خود را ایثارگر می خواند. این از واضح‌ترین واقعه واژگون سازی مفاهیم است و واژگون سالاری. او نابودی خود را نثار دیگران می کند و در این ایثارش هم دیگران را نابود می کند و انتقام می ستاند که چرا او را در خودپرستیش تقدیس و تصدیق نکرده و او را نپرستیدند. این است غایت بی تقوایی که تحت سلطه ابلیس دیوانه و جانی می شود. 690 انسان بی تقوا و خودپرست که دیگران را هم به پرستش خود می کشاند احساس نابودی می کند و این احساس را به دیگران نسبت می دهد و آن را ایثارش می پندارد. زیرا به خاطر تصرف دیگران دچار این خسران روحی شده است. این است آن نکته بسیار دقیق و مهمی که چگونه انسان خودپرست و ظالم به تدریج احساس ایثارگری و طلبکاری از دیگران می کند. این معنا این واقعی واژگون سازی مفاهیم و واژگون سالاری است که به یاری شیطان رخ می دهد و فرد به تدریج شیطان زده و شیطان پرست می شود. همانطور که ابلیس با احساسی ایثارگرانه به جهنم رفت. 691 یکی از اجرهای بزرگ الهی برای انسان با تقوا محبت و دوستی با مردمان است و یکی از بزرگترین عذابهای الهی برای انسان بی تقوای خودپرست هم کینه و عداوت با دیگران است. این دوستی و دشمنی با وجود است، زیرا هر کسی در دیگران احساس وجود یا نابودی می کند. درک این واژگون سالاری ابلیسی که چگونه نفس خودپرست دچار احساس ایثارگری می شود به مثابه درک هسته مرکزی کل شیطنت بشر است و راز واژگون سازی مفاهیم و ارزش‌ها. این صحنه آشکار سازی قیامت واژه هاست. 692 و بی تردید منشأ نخستین واژگون سازی و واژگون سالاری بشر روابط عاطفی او با دیگران است، به خصوص نسبت به جنس مخالف یا همسر. یعنی تلاش برای رسوخ در قلوب دیگران جهت تصرف آنان و به بند کشیدنشان که با مکرهای گوناگون انجام می‌گیرد و مواجه با مکر خدا می‌شود. یعنی دل خودش به تصرف دیگران در می‌آید و خودش بنده دیگران می‌شود و بازیچه هوس‌هایشان. و این واژگون شدن که حاصل مکر خدا و عذاب اوست به حساب عشق و ایثار می آید و درست به همین دلیل است که چون این روابطی باطنن سراسر عقده و کینه و انتقام است و این جزای روابط غیر تقوایی و بلکه ضد تقوایی است که مصداق کامل ظلم است. زیرا آدمی به جای از خود گذشتن در رابطه با دیگری در صدد تصرف دیگری برمی آید که دیگری را از آن خود کند، که به تدریج می بیند که خودش متصرف شده است و این اساس و هسته مرکزی همه واژگونی های بشر است و چنین بشری در سایر فعالیت‌های زندگی نیز دچار همین واژگونی است و تا این واژگونی در نفس خیشتن به نور معرفت کشف و تصدیق و توبه نشود و انسان بر مقعد صدق قرار نگیرد و عادل نشود، کل سرنوشتش واژگونه می شود و در سمت یک قحطی و نابودی فزاینده به پیش می رود. در حالی که روز به روز دعوی عشق و ایثارش افزونتر است و کینه و عداوتش با عالم و آدم افزونتر. و این است سرنوشت انسانی ویرانگر و نابود کننده تحت عنوان عشق و ایثار. و این است معنای شرک که ظلم عظیم است. قرآن: زیرا انسان خودش را شریک خدا کرده و می‌خواهد همچون خدا پرستیده شود به واسطه همسر، فرزندان و دوستان. 693 و بی تردید تقوا را نمی‌توان بدون شناخت وظایف خیش نسبت به دیگران رعایت نمود که اساس این وظایف که حداقل تقوا است همان است که در شریعت‌ها که تبدیل به عرف عام شده حضور دارد. ولی متاسفانه بشر مدرن این حداقل عرف و شرع را نیز تمکین نمی کند و این اساس ظلمی است که دعوی عشق و ایثار دارد. مثلا مرد از بابت امرار معیشت برای خانواده احساس ایثار می کند و لذا همسر و فرزندانش را بنده خود می خواهد و یا زن از بابت تمکین جنسی و بارداری و مادر شدنش احساس ایثار دارد و لذا همسر و فرزندش را بنده خود می خواهد و چون ذاتن هیچ کس اگر هم بخواهد نمیتواند غیر خدا را بپرستد و بندگی کند، این است که خانواده ها قلم رو به شرک و ظلم عظیم می شوند. 694 پس بدان که پذیرش ولایت زناشویی دقیقاً به معنای پذیرش وظایف زناشویی است که خداوند تعیین فرموده است. و مپندار که ولایت زناشویی عرصه بندگی است و بدان که جز از طریق بندگی خدا کردن نمیتوان صادقانه تن به وظایف داد بی آنکه طلبکار شد و کینه نمود. و بدان که اگر قرار است که این حد اقل تقوا و وظیف شناسی و خداپرستی منجر به سیر و سلوک الالله شود، بایستی ولایت و اطاعت نسبت به امامی زنده باشد، به خصوص در عصری که شاهد پیدایش نیازهای کاذبی هستیم که هیچ کس ماهیت و تکلیف این نیازها را نمی شناسد و این که چه کسی مسئول ارضای این نیاز هاست. 695 اراده به تسخیر دل دیگران که مصداق کامل ظلم و شرک است عشق نامیده می شود و روش های مکارانه جهت این تسخیر و تصرف هم نمایشاتی است که ایثار خوانده می شود. ولذا عاقبت کل این اراده و تلاش شیطانی هم جنون و عداوت و جنایت است و آنگاه ادعا می شود که عاقبت عشق جنون است و یا اینکه عشق دروغ است. ولی حقیقت این است که این اصلا ربطی به عشق ندارد، بلکه این مکر چنان پیچیده می شود و مالی خولیا می آورد که عقل انسان مکار را فلج می سازد که جزای اوست که مصداق مکر خدا درباره مکر بشر است، زیرا مکری شیطانی تر از چنین اراده ای نیست که انسان مکار دعوی خدایی دارد که بدین واسطه دیگران را پرستنده خودش می خواهد. پس مشغول جنگ با خداست و همه این ایثار بازی ها هم به عداوت می انجامد که این هم حق است. زیرا ایثار نبوده بلکه دام و مکر و پلیدی بوده است. درک و تصدیق این حقیقت اساس توبه این نسوح و نجات بخش است و عین قیامت نفس است که اگر صادقانه تصدیق و توبه شود سرآغاز رحمت و محبت حق است و اگر انکار شود سرآغاز شقاوت و بدبختی و عذاب هاست و قیامت این عشق شیطانی قیامت همه قیامت های بشر مدرن است و مهمترین قلم رو به شیطان شناسی است و این قیامت و توبه و معرفت سرآغاز تقوا و ایمان و رستگاری است و سرآغاز دوست داشتن و محبت الهی که به راستی که خداوند توبه کاران را دوست می دارد. قرآن. و این محبت الهی گوهر نجات آخر الزمان است، زیرا محبت نور وجود است که انسان را از نابودی آخر الزمانی می رهاند و بدان که این نور حاصل نوری است که از نزول نور سیاره زحل بر جان این جانب برتابیده است و قیامت این دوران را برپا نموده است. و بدان که سیاره زحل سیاره ولایت و محبت علی علیه السلام است، همانطور که حامل نور زمان شناسی است که معرفت بر زمان و تاریخ را موجب می شود و این روایتی از امام صادق علیه السلام است، همانطور که تفکر در ماهیت زمان و تاریخ و حقیقت آخر الزمان در محور مکاشفات و تأملات این جانب در همه عمر بوده است و طبق روایت نزول زحل از علائم آخر الزمان و ظهور است. 696 و بدان که اراده به تصرف دل و روح دیگران اراده کاملا شیطانی است، زیرا شیطان می‌خواهد بر دل آدمی مسلط شود تا او را از پرستش خدا باز داشته و پرستنده خودش کند و به قول قرآن کریم امروز فراوان هستند انسان‌هایی که شیطان را می‌پرستند در حالی که خود را خدا پرستانی مخلص می‌دانند و در هدایت خود تردیدی هم ندارند. پس چون این اراده ای که امروز عشق نامیده می شود در سیطره ولایت ابلیس است و چون این انسان هایی کمترین درک و بهره ای از محبت و دوست داشتن ندارند و بلکه اتفاقا در صف مقدم اجابت با محبت و دوستی قرار دارند که جز در اولیای الهی و مؤمنانشان نیست. 697 مسئله این است که شوقی به لقای پروردگارشان ندارند. قرآن. این آیه که بارها در کتاب خدا تکرار شده است بزرگترین گلایه عاشقانه خداوند از بندگان شقی است که هرچه در حقشان مهر ورزی می کند و هرچه به آنان نشانه های عشقش را می نمایاند باز هم کسی میلی به دیدارش پیدا نمی کند که این کیست که در قبال این همه کفران و معصیت‌های من اینقدر به من مهربان است که از رگ گردن به من نزدیک‌تر است و در بدترین مصیبت‌ها که همه دشمن می‌شوند و اتفاقاً مدعی‌ترین عاشقان بی‌رحم‌تر از آب در می‌آیند و هر که را می‌خوانم به من زخمی می‌زند ولی او بی آن که بخوانمش در کنار من و با من است و از من حمایت می‌کند ولی به محض اینکه از خطر رهیدم دوباره روی به دشمنانش می‌کنم و شیطان را به مشورت می‌گیرم تا آنجا که باز به سخن می‌آید که ای کسانی که می‌گویید ایمان آورده ایم با دشمنان من و رسولم دوستی مکنید که دشمن شما نیز هستند هرچند که نزدیکان شما باشند. 698 به راستی که داشتن شوق به لقای پروردگار بزرگترین اجری است که خداوند به بنده ای داده است، زیرا کسی که در شوق دیدار خدا باشد در حقیقت در شوق دیدار مطلقترین و بزرگترین و زیباترین و مقدسترین و پاکترین و مقتدرترین و مهربانترین کس است و بی تردید چون این شوقی به روح صاحبش چنان عظمت و کبریایی و عزت و قداستی می بخشد که کل دنیا و اهلش از یادش می رود و این خود از بزرگترین مقامات معنوی است. 699 و اما اجر یافتن شوق دیدار پروردگار از بابت چه عملی است و اجر چه کاری است؟ آدمی یا بایستی پروردگارش را یک بار دیدار کرده باشد که شوق دیدار دوبارهش را داشته باشد و یا برخوردار از روح چنین کسی باشد. و اما چگونه میتوان از روح کسی که پروردگارش را در جلوه ای دیدار کرده برخوردار شد؟ در اطاعتی بیچون و چرا و مخلصانه، زیرا شوق دیدار خدا همان اراده به دیدارش می باشد و چون از اراده صاحب شوقی خالصانه اطاعت می کنی به همان میزان برخوردار می شوی، زیرا روح همان اراده و امر خداست و اراده هر کسی نیز روح اوست و این است که هر انسان صاحب اراده ای مستحکم و تزلزل ناپذیر همان انسان صاحب روح است. 700 بزرگترین ویژگی انسان مدرن بی ارادگی و دمدمی مزاجی و تذبذب دائم در آرا و باورهاست و این امر در مدعیان معنویت و دین به مراتب شدیدتر آشکار است. جز کسانی که کنج عافیت گزیده و اصولاً در هیچ بابی نظری نمی‌دهند تا رسوا نشوند. پس هر که را دیدی که در همه امور بنیادی و سرنوشت ساز مسائل بشر مدرن صاحب آرایی روشن و قاطعانه و تزلزل ناپذیر است، بدان که صاحب روحی می باشد. 701 و اما اگر لقاء رب را در معنای عام در نظر گیریم، شوق دیدار مربی و آموزگار معنوی یا پیر و مراد عرفانی است که اگر انسان برحقی باشد دارای روحی می باشد که اگر حقانیتش تصدیق شود در اطاعت بیچون و چرا و صادقانه از اوامر و معارف او موجب دریافت روحی از او می شود. پس شوق دیدارش نیز همواره در دل مرید حضور دارد که این امر می تواند در هر دیداری منجر به لقاء خداوند گردد، طبق این سخن رسول خدا صلی الله که چون مؤمنی به دیدار مؤمنی رود خداوند دیدار می شود. پس می بینیم که مسئله ای پیچیده و محال نیست، زیرا طبق کلام خدا مؤمنان در درجات ولایت برخی اولیاء برخی دیگرند و بر این ولایت خود خداوند است که نظارت و حکم می فرماید و هدایت می کند، همانطور که در کتابش مکررن فرموده است. 702 یکی از بزرگترین قیامت‌های واژه‌ها که در عرصه اطاعت صادقانه برپا می‌شود، قیامت واژه اراده است. یعنی فرد مرید با کمال حیرت می‌بیند که در این اطاعت بیچون و چرا برای نخستین بار اراده ای قلبی و تزلزل ناپذیر یافته است. یعنی در حقیقت اراده اش را به مرادش نسپرده است، بلکه بی ارادگی اش را داده و اراده به دست آورده است. 703 یکی دیگر از کارگاه‌های واژگون‌سازی واژه‌ها و واژگون‌سالاری انسان همان بی ارادگی اوست در قبال عقل و علم و تجربیاتش. مثلا وقتی که آدمی می‌بیند که در قبال حکمی از عقل و دین و تجربه‌اش نمی‌تواند تسلیم شود و خودش را اصلاح نماید، به جای اینکه بی ارادگیش را علاج کند، عقلش را وارونه می‌سازد تا با هوای نفس و بی ارادگیش منطبق نماید و این واژگون‌سازی عقل را هم تحت عنوان عشق و ایثار مرتکب می‌شود. مثلا وقتی می‌بیند که رابطه‌اش با فلانی ظالمانه و مفسدانه است و یا فلانی فردی کذاب و تبهکار است و بایستی با او قطع رابطه کند ولی نمی‌تواند، مرتکب دو واژگونی می‌شود. از یک سو زشتی‌ها و مفاسد طرف مقابل را در نزد شعور خود زیبا می‌سازد و همزمان خودش را نسبت به فلانی ایثارگر و عاشق جلوه می‌دهد، در حالی که به خونش تشنه است. پس می‌بینیم که برای توجیه بی ارادگیش هم عقلش را وارونه کرد و هم احساسش را. 704. و می‌دانیم که بشر مدرن بی اراده ترین بشر تاریخ است که مهمترین علل بیرونیش تکنولوژی و تکنولوژی پرستی بشر است که بشر را به تمام و کمال بنده تکنولوژی و صاحبانش کرده است و اصلاً معنای آخر الزمان و نابودی بشری همان نابودی اراده بشر است و آخر الزمان سرنوشت اوست که منشأ همه مظالم حاکم بر جوامع مدرن است و لذا معنای ناجی موعود و نجات انسان هم چیزی جز ناجی اراده انسان و نجات اراده او نیست و بشر قبل از هر چیزی باید ببیند که از هر اراده ای ساقط شده است جز اراده ای که تکنولوژی و صاحبانش به بشر القا می کنند، تا به راستی طالب اراده و نجات خود باشد و بی تردید چون این نجاتی جز به نور معرفت و سپس اطاعت از صاحب این نور نیست، زیرا فقط یک انسان صاحب اراده می تواند بی ارادگیت را به تو بنمایاند و سپس اراده ات بخشد. 705. و اصلاً اصل بی تقوایی و بلهوسی و خودپرستی باطنی ترین کارگاه واژگون‌سازی ارزش‌ها و واژگون‌سازی وجدان است، چرا که انسان بلهوس به تدریج مجبور است برای توجیه خودش همه امیال و اعمال زشت خود را در ذهن و وجدانش زیبا سازی کند و این یعنی واژگون سازی شعور و وجدان خیش، یعنی به جای اینکه نفس خود را تحت فرمان عقل آورد، عقل خود را تحت فرمان نفس و امیال پایین تنه‌ای در می آورد و بدین گونه بالا تنه‌اش یعنی ذهن و قلبش را زیر پای پایین تنه‌اش می کشد و این مصداق عینی کله پا کردن خیش است. کافران سرنگونند، قرآن. و در هیچ دورانی همچون امروز بشر کله پا نبوده است، زیرا هرگز این چنین بی اراده نبوده است.